بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابن قاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. پیامبر گرامی اسلام در سخن صریح و بسیار روشنی درباره فتنه های آخر الزمان به ما مژده ای دادن که ما در متن این مژده داریم زندگی میکنیم و شیرینی این مژده رو داریم میچشیم و باید طبیعتاً جشن بگیریم و شاد باشیم و امیدوار و قدرتمند و این احساس پیروزی که خودش یک پیروزی است مقدمه ای بشه ان شاء الله برای پیروزی های بعدی. مژده ای که حضرت درباره فتنه های آخرالزمان دادن که ما امیدواریم واقعا در این آخرالزمان باشیم و علائم زیادی هم وجود داره که ان شاء الله همین طوره. فرمودن لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، از فتنه در آخر الزمان بدتون نیاد، ناراحت نشید. لا تکرهو، لا تکرهو یعنی چی؟ احساس کراهت نکنید، یعنی خوشتون هم بیاد تازه. چرا؟ فإنها تبیر المنافقین، فتنه های آخر الزمان منافقین رو رسوا میکنه. لازمه این کلام حضرت چیه؟ لازمش اینه که این فتنه ها مثل فتنه های صدر اسلام نیست. صدر اسلام مشکل ایجاد میشد دیگه مگه حل میشد؟ یه نفر به اذان یه کلمه اضافه میکرد و هنوز هست. یه نفر در نمازها یه حکمی رو کم میکرد یه حکمی رو اضافه میکرد، 1400 سال. یعنی مشکلاتی که صدر اسلام پدید می اومد به این سادگی قابل جمع نبود. حتی شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینجور نبود که بلا فاصله ثمرات گسترده خودشو نشون بده. حدود چند صد سال، شاید صد و خورده ای سال بعد از شهادت امام حسین، زمان امام هادی علیه السلام، تازه قبر مطهر امام حسین رو دوباره با خاک یکسان کردن. شهدا الان ببینید تو جامعه ما 25 سال از دوران شهادت و دفاع مقدس گذشته چجور هر روز عزیزتر میشن. اصلا دیگه کسی نمیتونه نزدیک بشه به ساحت قدسی و با عظمت شهدا بی احترامی کنه، اصلا و ابدا. ضد انقلاب هم احترام میگذرن، ولی صدر اسلام که اینجوری نبود. حدود 1000 سال علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم رو لعن و نفرین میکردن. من نمیگم کدوم شهر، ولی وقتی که در جریان برخی از حکومت هایی که بالاخره در این منطقه تشکیل شد بنا شد منع بشه، قانونا لعن حضرت منع بشه، اهالی اون شهر گفتن یک ماه به ما فرصت بدید بعد دیگه لعن نمی کنیم. یه ماه فرصت برای چی؟ یه ماه دیگه لعن کنیم ثواب ببریم حسابی، بعد دیگه لعن نمی کنیم. اینا ثمره فتنه های زمان امیرالمومنینه که یه مظلومیت 1000 ساله الان جوونا فکر میکنن بله همیشه همینجوری بوده که الان هست. جوونا نه، مسن‌ترا هم جوونای قدیمن دیگه، اونا هم همینجوری فکر میکنن. چون ماها تقریبا همه کسانی که تو این مسجد هستیم تازه به عرصه تاریخ قدم گذاشتیم، نسبت به هزار سال قبل که ما هیچ کدوم نبودیم ببینیم چه خبر بوده، چه خبر بوده. پس مژده خیلی روشن پیامبر گرامی اسلام باید دقیق شنیده بشه. اون چیه؟ اون این هستش که میفرماد ناراحت نباشید اصلا از فتنه ها در آخر الزمان، بذارید فتنه پیش بیاد. فإنها تبیر المنافقین، این فتنه ها مثل فتنه های صدر اسلام نیست که منافقین رو رسوا نکنه، منافقین رو رسوا میکنه، ظاهرن معناش اینه که بلا فاصله رسوا میکنه. و بنده بر اساس تجربه احساس میکنم محدودیت جغرافیایی هم نداره. خیلی نکته مهمی رو عرض کردم و شما هم الحمدلله همتون اهل فکرید. ببینید حرف من درسته یا نه، حرفای بنده رو اونه که تحلیل بنده است هیچ کدوم رو بدونه به اصطلاح بررسی نمیپذیرید. شما طبیعتاً خودتون ماشاءالله آدم عاقلی هستید، اون هم که حرفای اهل بیت که دیگه حرفای اهل بیت دیگه، خودتون میدونید این کلمات اهل بیت. ابعاد جغرافیایی خاصی نداره، یعنی وقتی که میفرماد فإنها تبیر المنافقین، تحلیل بنده این هستش که این مرز جغرافیایی نداره. چند تا کشور خوشحال شدن چند تا سطل اینجا آتش زده شد، به مملکتشون به آتش کشیده شد در عرض دو سه سال. خدایا چقدر زود جواب میده. حالا شما با صدر اسلام مقایسه کن، قبر مطهر حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مخفی، هنوز مخفی. اصلا اون فتنه ها هرچی به صدر اسلام نزدیکتر میشه لاینحلتر داره خودشونشون میده. هنوزم تو نمیتونی هیچ چیزی خیلی حرفا رو بزنی، ولی به آخر الزمان که میرسیم فإنها تبیر المنافقین، رسوا میکنه منافقین رو. منافقین نه منافقین از مسلمون ها فقط، دلیل نداره ما محدودش بکنیم در مسلمان ها، منافقین از کفار. استکبار جهانی هم لباس نفاق پوشیده دیگه. مثلا نگاه بکنید فتنه های جامعه ما رو نگاه نکنید، فقط فتنه ای که تو سوریه درست کردن، این فتنه دامن بعضی از آدم ها رو تو این کشور گرفت. هم برخی از دولت مدارای حزب اللهی، هم بعضی از سیاستمدارهای سابقاً حزب اللهی، هم بعضی از سیاستمدارهای غیر حزب اللهی، هر سه تا با هم همداستان شدن گفتن آره تقصیر بشار اسد مردمشو داره میکشه. آمریکا و اسرائیل هم با اینا هم زبون شدن. میگم بعضی از دولت مردای حزب اللهی حرفو میزدن، یه سال نکشید همه عدم خجالت زده شدن، نفاقشون برملا شد. خدایا چی کار داشتی میکنی؟ فتنه تو آخر الزمان جواب نمیده، یعنی به نفع کفر، به نفع جبهه باطل جواب نمیده. الان همون انگلیس و آمریکا با سرفکندگی جلسه تشکیل میدن علیه تروریستای سوریه و عراق. فتنه سوریه یک سال و نیم دو سال طول کشید تا رسوا بشه، فتنه رو تو عراق شروع کردن یه سال تموم شد. زود جواب میده فتنه به نفع حق، زود جواب میده. کلام پیامبر گرامی اسلام دیگه، فإنها تبیر المنافقین، رسوا میکنه، طول نمی کشه. ابعاد بین المللی هم داره، محدود به یه منطقه نیست. حق اینجا غریب بشه، اونجا پیروز بشه، اونجا پیروز شده باشه جای دیگه غریب بمونه. نه، انگار آخر الزمان باید دعا کنیم خدای فتنه های آخر الزمان همه رو برسون، اینقدر راحته ماشاءالله. پس ما در همچین شرایطی قرار داریم. نوح دی پایان یکی از بزرگترین فتنه ها بود تو این کشور، منتها معما چو حل گشت آسان شوده. الان تمام کشورهای جهان انرژی گذاشته بودن رژیم یا نظام سوریه رو سرنگون کنن، در واقع تمام مؤمنین رو اونجا قتل عام کنن و اصلا فکر نمی کردن نشه و کاملا فکر می کردن تموم شد و بعد نشد، برعکس شد. شیعه و سنی اونجا متحد شدن، شیعه احیا شد. یه اتفاقای افتاد، شما اگر هر سال تمام بودجه این مملکت رو خرج اون مملکت میکردی این موفقیت ها رو بهش دسترسی پیدا کنی نمیشد. تو عراق فتنه ای که شروع کردن من دیده بودم سالهای قبل، همین سال قبل ایام اربعین بود، من مشرف شده بودم خونه یکی از دوستان اهالی کربلا، دیگه آخر شب داشت انواع و اقسام شبکه هایی که ضد انقلابی داشتن سخنرانی می کردن، ضد انقلابی به معنای عراقی کلمه، یعنی ضد حاکمیت اونجا صحبت می کردن. خیلی صحبت های تندی بود، محورش هم ضدیت با ایران بود که آقا تو این حکومت ما ایران رو نفوذش رو زیاد کردن و بعد تا می تونستن توحید می کردن. من واقعش نگاه میکردم میگفتم بابا دل سنگ آب میشه، اینا الان چه اختلافای جدیدی میخوان بین ملت عراق و ملت ایران درست بکنن. خدا شاید یه سال نکشید اتحادی در اثر این فتنه ها بین ملت ایران و عراق شیعه و سنی برقرار شده که شما 10 سال تمام بودجه مملکت رو خرج میکردی این اتحاد رو نمیتونستی ایجاد کنی. فانها تبیر المنافقین، اصلا بعدمون نیاد از فتنه اینجوریه. نمیدونم چرا اینجوریه، شما میدونید چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ شاید خبریه ها، نمیدونم، من که خبر ندارم. ولی بنده همون یکم بعد از فتنه 88 بود، دیدم بعضیا تو خیابونا توهین میکنن. خب عده کمی بودن ولی صداشون بلند بود، به رهبری معظم انقلاب توهین میکنن، به اصل ولایت فقیه توهین میکنن. همون زمان تو سخنرانی ها میگفتم، حالا من خیلی رقمو بالا میگرفتم با احتیاط، میگفتم تا 3-4 سال دیگه شما خواهید دید که رهبری بلا منازع منطقه خواهد بود و عزت آقا جهانی خواهد شد. بعد اون زمان نه مصر شلوغ شده بود، نه سوریه شلوغ شده بود، نه عراق شده بود. رفقا می اومدن میگفتن تو از کجا میدونستی که آقا عزتش اینقدر زیاد میشه؟ من والله نه رمالم، نه کفبینم، نه غیبگوام، هیچ. فتنه های آخر الزمان اینه، یعنی زود جواب معکوس میده. آقا اهانت شد، آقا عزت پیدا میکنه. معادله خیلی ساده است، فقط کافیه تو قبول داشته باشی سخن پیغمبر. ایام فتنه آقا نفوذش چقدر بود تو منطقه؟ الان آقا نفوذش چقدره؟ به اذعان دوست و دشمن هزاران برابر نفوذ آقا الان تو منطقه افزایش پیدا کرده، به حدی که کشورهای منطقه برای سربازان ولایت سرود می‌سازن، سربازان آقا سرود می‌سازن، کلیپ می‌سازن، عشقشونه، عکسشو می‌برن، این سرباز آقاست، این سرباز آقاست. شما فکرشو نمی‌کردید تو ایام فتنه همچین اتفاقایی بیفته؟ کی هزینه کرده؟ کی کار کرده؟ یک ریال این مملکت نه هیچ کجا. برای تبلیغات آقا هزینه نکرده. توهین کردی به آقا؟ بی جوابشو بگیر. حق یه خاصیت اینجوری پیدا میکنه آخرالزمان. حالا شما بگو آخرالزمان هست یا نیست؟ اگه شما بگی آخرالزمان هست که دیگه مرحبا، میریم جلو انشالله که آخرالزمان باشه. اگه بگی آخرالزمان نیست، و من به شما عرض خواهم کرد اگه آخرالزمان نیست و اینقدر فتنه ها زود جواب عکس میده، آخرالزمان چه خواهد شد؟ یعنی بازم ما دست بر نمیداریم از این تجربه خودمون که داریم میبینیم فتنه ها چجوری جواب میده. ما فتنه های بزرگتر دیگری هم داریم در راه، انشالله پیش میاد همشون. هیچکی هم نمیگه انشالله، چقدر ما اصل کلام داریم. این همه داریم صحبت میکنیم فتنه ها زود جواب برعکس میده، ناراحت نباشید اینا، میگم فتنه پیش میاد انشالله، اصلا نمیگه انشالله. شما نمیخوایی مشکلات حل بشه آقامون بیا، میترسی؟ چرا جا میزنی عزیزم؟ نترس، دل شیر داشته باش. خدا فقط، خدا ما رو عاقبت به خیر کن، فتنه ها رو پیش بیار. خدا همه رو عاقبت به خیر کن، فتنه ها رو پیش بیار. ملائکه الله میگن یه چوخی هم داری میکنی، همه که دیگه نمیشه عاقبت به خیر. علی خب حالا اونایی که شایسته شن، ما هم جز اون شایسته ها خدا رو قرار بده. خب این قسمت اول صحبت. پس ما درباره فتنه 88، نه درباره همه فتنه ها باید پیروزمندانه صحبت بکنیم، مقتدرانه نه مظلومانه. مقتدرانه نه قدرت من و تو و او، قدرت حق. آدم از قدرت حق لذت میبره، نه قدرت من و تو و او، حتی نه قدرت ما، قدرت حق. ما هم خودمونو میچسبونیم به حق، انشالله در راه حق همیشه ثابت قدم باشیم. من با این نگاه پیروزمندانه ناشی از قدرت حق و رسوایی باطل که وعده محقق شده پیامبر گرامی اسلام است، برگردم این فتنه رو یه مرور و بررسی بکنم خدمت شما با کمک مسائل تاریخی. نمیخوام بگم این فتنه دقیقا شبیه کدام قسمت از تاریخ بود، ولی یه شباهت هایی به یک قسمت های از تاریخ داشت. در کلام ائمه هدى علیهم السلام هم هست که شما به تاریخ نگاه بکنید، الامور و اشباهون، مسائلی که پیش میاد شبیه هم دیگر. نمیخوایم بگیم طابقا نعل به نعل، آقای فلانی شبیه آقای فلانیه، حادثه فلانی شبیه فلان حادثه است. نه، نیازی نداریم، هر حادثه شبیه خودشه، ولی یه شباهت هایی هست، از این شباهت ها نمیشه گذشت. اگه بخوایم شباهت طراحی بکنیم، شباهت این تحلیل بکنیم، شباهتی رو بین فتنه 88 تا با آنچه که در صدر اسلام رخ داده، شباهت هایی میشه پیدا کرد با جریان خوارج. سخن محوری این فتنه این بود که انتخابات باطل بشه. انتخابات باطل بشه یعنی قانون سست بشه، یعنی حاکمیت متزلزل بشه، یعنی هیچ انتخابات دیگه ای شکل نگیره. این میشه دیگه، نتیجهش این میشه. این انتخابات باطل بشه، انتخابات بعدی چرا باطل نشه؟ خب اونا هم باطل میشه دیگه. وقتی انتخابات بی دلیل باطل بشه چون یه عده‌ای ناراحت شدن، خب هر دفعه یه عده‌ای ناراحت میشن، هی انتخابات باطل میشه، تضمینی دیگه نیست. این دفعه این آقا ناراحت شده، یه دفعه دیگه یکی دیگه ناراحت میشه. هر کی یک سوم آرا رو آورد میتونه ناراحت بشه، انتخابات به هم بریزه مثلا. اون که این شبیه لا حکم الا لله است که خوارج میگفتن. خوارج هم همینو میگفتن، میگفتن نه علی نه معاویه. خب کیه داره کنه؟ خب انتخاباتو کیه داره کنه؟
خارج بیاد، خارج بیاد که این دیگه انتخابات نیست، پس این حکومت نباشه. ته حرف فتنه 88 این بود که حکومت نباشه، نظم نباشه، قانون نباشه. ته حرف خوارج هم این بود که حکومت نباشه، نظم نباشه، قانون نباشه. حضرت در پاسخ به خوارج گفتن بابا اگه حکومت نامشروع هم باشه باید باشه، نمیشه که نباشه که. این یک شباهت. شباهت های دیگری هم هست که میتونه تقویت کنه شباهت جریان فتنه 88 رو به جریان خوارج. مثلا همین فتنه خوارج گاهی از اوقات بدجوری آدم مظلوم بیگناه بی تقصیر صرفا سر این که علی ابن ابی طالب علیه السلام دوست داشتن میکشتن، خیلی راحت این آب خوردن. تو این گوشه و کنارها هنوز گفته نشده بعضی خیلی بیرحمانه آدم کشتن، از این کسی که بهش میگفتن آقا با ما شعار بده شعار نمیداد، ماشینشو میزنن داغون میکردن ماشین، آبا من چی کار داری؟ من یکی از مردم هم دارم رد میشم، چرا با من شعار نمیدی؟ بابا من نمیخوام به تو شعار بدم. این اتفاق زمان خوارج افتاد، اون آقا رو با خانومشو کشتن و شکم خانومشو دریدن و خیلی از صحنه ها گفته نشده. همون روز عاشورا اومده بود یه پدری که آقا دختر من امنیت ندارین تو این کشور، اومده اینجا بعد چجوری سنگش زدن تو راه، چجوری چیکارش کردن، ضربات و شتماتی که خورده بود تو برگشتن از جلسه عزاداری ظهر دانشگاه تهران. آیا این چی کار داره با شما؟ از اینجور اتفاقها به صورت عجیب و غریب بیرحمانه گله گوشه زیاد اتفاق افتاده. من خواهش میکنم از این دوستان حزب اللهی و منصف، نه حزب اللهی هم نباشه، زرتشتی باشه، ارمنی باشه، فرق نمیکنه، بعضی از این کسانی که کتک خوردن حرفای خیلی سنگینی دارن، بعضی از کسانی که اصلا جدا بکنن. یکی از کسانی که به شهادت رسیده کسی بوده که رفته یک جدا کنه، گفته آقا نزنید، خود اینو زدن تا بعد از چند وقت به شهادت رسید. یا خاطراتشون ثبت شده، ببینید خاطراتو ببینید. بعضی ها از نجابت این مردم، نجابت حزب الله واقعا سوء استفاده میکنن. دیگه همه براشون آشکار شده که چه کسانی توی این جریان فتنه چه جنایت هایی انجام دادن. این هم یک شباهت دیگه، منتها این شباهت رو ما میگیم شباهت فرعی. شباهت اصلی اینه که بنیاد این فتنه بر به هم زدن بنیاد نظم و قانون بود. همون حرف خوارج هم همین بود، وقتی میگفتن که لا حکم الا لله، جامعه رئیس نمیخواد، چه فرقی داره با این که بگه انتخابات الکی باطل؟ یعنی تو سازوکار پیدا کردن رئیس برای جامعت خراب، خب دید چه فرقی کرد با اون؟ انتخابات وقتی از بین رفت توی کشوری که مبنای چرخش قدرت انتخاباته، این لا حکمه، این همونه دیگه، تکلیفم معلوم نمی کردن خوارج که آقا خب حالا مثلا هیچ حاکمی نباشه بعد چجوری میخوای شهر رو اداره کنی؟ تکلیف رو روشن نمی کردن. به اینا میگفتی خب حالا یه انتخابات باطل، انتخابات بعدی رو چیکار کنیم؟ تکلیف رو روشن کن، کی سوت بزنه وسط زمین داوری کنه؟ بالاخره فوتبال داور میخواد، هر جوری بگی که میشه بشه اعتراض کرد. هر چی سیستم طراحی کنی به همین شیوهی که شما الان برای اینجا اعتراض کردی میشه اونجا هم اعتراض کرد. به هم ریخت بازی رو، به هم زد، جرزنی کرد. ماهیت این فتنه خیلی شباهت داره به خوارج. این یه بخش ماجرا. من نمیخوام زیاد معطل کنم شما رو در تحلیل خود فتنه، از اون میخوام به سرعت عبور کنم بگم چرا در زمان امیرالمومنین علیه السلام این فتنه این همه ضربه زد به حضرت علی علیه السلام و این دفعه نه چه تفاوت‌هایی وجود داشت. امیرالمومنین علی علیه السلام با خوارج خیلی مدارا کردن، حتی باشون راه اومدن. همه این اتفاقها اینجا هم افتاد، البته خیلی مدارا کردن و الا اینا تو اولین بیانیه‌ای که دادن بعد از تمام فرصتها که بهشون داده شد علیه شورای نگهبان و رسما اعلام کردن که ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، به حکم حضرت امام مفسد فل ارزن. امام فرمود کسی که مقابل حکم شورای نگهبان بیسته مفسد فل ارزه. مفسد فل ارزن یه قصهش معلومه دیگه چیه. خیلی با مماشات رفتار شد تو نظام با اینا، اینهایی که میخوان به این سادگی جلو چشم همه ملت از امام عبور کنن و یه مسئله حقوقی ساده میدونن مقابل شورای نگهبان ایستادن رو و جرم مقابل شورای نگهبان ایستادن رو شبیه جرمای دیگه تلقی میکنن، حواسشون باشه مردم ما این حکم امام رو میدونن. امام فرمود مفسد فل ارضی هم چه آدمه، هر کسی رو به این سادگی مفسد فل ارض اعلام نمیکنه. البته بنده همون زمانها توی صحبتی از مفسد فل ارض بودن سران فتنه صحبت کردم، هم برخی از اساتید دانشگاه توی دانشگاه تهران، هم برخی از مسئولین رده بالای قوه قضاییه از من سوال کردن شما رو چه حسابی گفتید مفسد فل ارض؟ واقعا امام گفته؟ گفتم آره اینم متنش. هر دو بزرگواری که به عنوان دو نمونه الان تو ذهن من هستن با تعجب نگاه کردن، گفتن عجب، ما نمیدونستیم امام نظرش اینه، نظر فقهی امام اینه. گفتم بله، به ما ربطی نداره، این بحث سیاسی نیست. اون استاد دانشگاه گفتش که خب من واقعا باید روی این موضوع کار کنم، من نمیدونستم امام گفته، فکرم شما عصبانی شده ایستی گفتی. گفتم نه، صحبت خود امام، و صحبت رو نشون دادیم، دید گفت بله همینطور، از اساتید حقوق دانشگاه تهران. اون روحانی بزرگوار هم که از من سوال کردن میخواستن مطمئن بشن سخن حضرت امام است، دیگه من اون زمانه این صحبت رو گشتم تو جیبم دیگه، چون هر جایی میرفتیم رفقا سوال میکردن آقا اینجوریه، به ما ربطی ندادن، اصلا این مثلا ما نیست، مفسد فل ارض دیگه. خب خوارج هم خیلی مدارا شدن، خیلی تحمل شدن، ولی یک تفاوت خیلی عجیب وجود داره. امیرالمومنین علی علیه السلام با مدارا و تحمل سعی میکرد مشکلات اینا رو حل کنه. اول اینا 6000 نفر بودن، حضرت رفت صحبت کرد، اینا برگشتن، دیگران اومدن فتنه کردن، دوباره اینا 4000 نفرشون رفتن. حضرت هرچی تلاش کرد دیگه این 4000 نفر دیگه زیاد و کم دیگه آخرش موندن دیگه، یعنی ریزش داشتن خوارج ولی تمام نشدن. حضرت آخرین کاری که با خوارج کرد چی بود؟ همه فکر میکنن جنگید با اینا، نه، حضرت اینا رو رها کرد، ولشون کرد، صدا زد مردم جمع بشید بریم سراغ دشمن اصلی. دقت کنید رفقا، جمع بشید بریم سراغ دشمن اصلی. اردوگاه پر لشکر شد، یه حضرت هم اونا هم رفته بودن سراغ کار خودشون مخالف حکومت رو، ولی خب حضرت کاری نداشت، نمیخواست حتما الله اصرار نداشت بره گردنشونو بزنه. حضرت حرکت کرد به سمت صفین که داستان ناتمام قبلی رو تمام بکنه. اشعث که دخترش امام حسن رو کشت، پسرش امام حسین رو کشت، خودش در قتل امیرالمومنین دست داشت، اشعث که ابن عبدالحدید میگه هر فتنه ای در حکومت امیرالمومنین پیش اومد یه پای اشعث اونجا، یه پای اون فتنه اشعث بوده، یه پای اشعث در اون میون بوده، اومد گفت یا علی اول بیا قصه اینا رو تموم کنیم. آقا فرمود ما بریم سراغ مسئله اصلیمون. گفت نه، بالاخره انقدر وضع رو دیگه توضیح ندم با جزئیاتش، خراب کرد، حضرت رو مجبور کرد بیاد. یه جنگ داخل کشور اسلامی که بود، یه جنگ داخل شهری هم راه افتاد. امیرالمومنین نتونست با بی اعتنایی مسئله خوارج رو حل کنه به خاطر افرادی مثل اشعث. الان هم بعضی ها اشعث وار هی میگن آقا بیاید ما محاکمه کنیم. محاکمه، خب محاکمه کن، حکمش چیه؟ خب معلوم حکمش چیه دیگه، تو میخوای یه بامبوی دیگه سر اون در بیاری، تموم نمیشه که. یه دومینویی که شروع میکنی ول نمیکنی که، بذار با بی‌اعتنایی حل بشه بره جلو. بعضی ها اشعث وار میگن بیا 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 اینا. خب آقا اینا بعد یه سری عوارض اجتماعی داره، بعد تو هم خودت میچسبی به اون عوارض. اشعث یکی از کسانی که تحت تأثیر اعدام خوارج ناراحت شده بود پیدا کرد. کی گفته بود آقا بیا اینا رو مسئله شون رو حل کن، بگو یه اسمشو اشعث. بعد که اینا به قتل رسیدن چه عوارضی تو شهر ایجاد کرد؟ یه عده از یاران خود امیرالمومنین بریدن. مثل کی؟ مثل ابن ملجم. اشعث اون بر رفت ابن ملجم رو گیر آورد، شارژش کرد بره امیرالمومنین رو بکشه. چی کار کرده اشعث؟ استاد دو به هم زمین. حالا ول کن دیگه، آقا بی‌اعتنا داره میره اصل قصه رو جمع بکنه. حضرت بعد از اینکه با خوارج جنگید دیگه خیلی لطمه خورد دیگه، نتونست جمع بکنه. ببینید بعد از قصه خوارج حضرت نتونست به دشمن اصلی بپردازه. یه بار دیگه این عبارت رو بگم، بعد از قضیه خوارج حضرت به دشمن اصلی دیگه نتونست بپردازه، در حالی که قبل از این که مسئله خوارج رو حل کنه میخواست به دشمن اصلی بپردازه. تو جامعه ما چی شد؟ الحمدلله انقلاب ما تونست بعد از فتنه به دشمن اصلی بپردازه. این فرق رو نگاه کن، ما الان رفتیم جلو، تمام شده رفته. نهده ما الان تبدیل شده به یک حماسه 20 میلیونی برای زیارت امام حسین علیه السلام. این چه قوغایی کرده تو جهان. اینجا که فتنه سطل و آشغال آتیش میزنن، اونجا فتنه با توپ و تانک و تفنگه اونا رو داریم ما جمع میکنیم. چی داری بگی شما؟ کجای کاری؟ فرق رو نگاه کن، واقعا حق داره بر نوار پیروزی حرکت میکنه، دور دور بردن حق بر باطله. فرق رو نگاه کن، اونجا اشعث نذاش امیرالمومنین متوقف کرد تو فتنه خوارج، نگرش داشت، نذاش سراغ دشمن اصلی بره. شما فکر نکنید امیرالمومنین اینجوری گفت، اینجوری فرموده باشن که خوارج من تو شما رو نکشم نمیرم سراغ مسئله بعدی. نه، اصلا نمیخواست این کارو بکنه، بلکه اینا خودشون آدم شن، خودشون درست شن، خودشون برا بیان. الان میدیدید که خیلی از فتنه ها خودشون سرشون داخل پایین، روشون نمیشه چیزی بگم، ولی روزنامه هاشون که آزاده که روشون نمیشه چی بگم. زمان همه چی رو نشون داد. همونایی که 2000 انتخابات رو قبول نداشتن الان با یه انتخابات دیگه بعضی هاشون سر کار اومدن. ما هم بخیل نیستیم، ولی میخوام اصلا میدونی که من هم کسی آدم سیاسی نیستم، برای مهم نیست آقا کی بیاد کی بره، مهم اینه که هر کی بیاد هر کی بره امتحان پس میده و رشد حاصل میشه. من اصلا به ابعاد سیاسی ماجرا کاری ندارم، سیاسی به معنی خاص حزبیه، نمیدونم این ژورنالیسم سیاسیش، یعنی به این معنایی که رواج دادن بعضیا، به این چیزاش کاری ندارم. ولی خب میگه آقا امیرالمومنین با خوارج هم میخواست همینجوری برخورد کنه، بعضی نذاشتن، هی به هم زدن معرکه رو، نذاشتن حق روشن بشه. شاید اگه طول کشیده بود حق برای اون خوارج هم روشن میشد. مشابهت های دیگه ای هست، خوارج توبه نکردن، مجبور شد امیرالمومنین اونها رو از دم شمشیر بگذرونه. بعضی ها میگن آقا بعد از فتح مکه پیامبر اکرم همه رو بخشید. بله اونا گفتن آقا ما غلط کردیم. گفتن دیگه اینا هم بگن عمرن اگه بگن. عمرن اگه بگن فقط الان دارن قصه میخورن آقا یکی ما رو بکشه. حالا ما نخواهیم تو رو بکشیم باید چی کار کنیم؟ باید ارزشش رو داشته باشیم. گفت این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگری توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. ما اصلا نمیخواییم خبر درست بکنیم الان چون خبری نیستی. بعضی ها خبری نیستن، بعضی ها برای یه دونه مگس بیان پش خوش میارن و نمیدونم چی میزنن. این نه این چیزایی که میزنن مگس خوش میارن. آره چی کار میخوام بکنم؟ بعضی هم پنجره وا میکنن این بره بیرون. برو آقا جون ما کار داریم الان. الان هیچ کس نظام قدرتمند جمهوری اسلامی رو نظام درگیر با عوارض فتنه نمیدونه، نظام درگیر و پیروزمند و قدرتمند با فتنه های جهانی در منطقه میدونه. ما بعد از فتنه 88 فتنه سوریه رو کمک کردیم حل شد، بعدش فتنه عراق رو حل کردیم، قبلش فتنه لبنان رو حل کردیم، قبلترش به غزه کمک کردیم. و ما هم حرفه‌ای شدیم ما تو حل فتنه. ما تحویل بگیرید، یعنی ما خودمون رو تحویل بگیریم. اینجا با یه فتنه سطل آشغال آتیش زدن دست کردیم و دستگرمی کار کردیم. اینا بعد چه فتنه هایی، چقدر انفجارات و موشک و بمب و اینا. ماشاءاللهتون بشه بابا، ایرانی ها خیلی تیزن به خدا. من نمیدونم چی میشه جمع کرد. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام ول میخواست بکنه اینا رو، برن حالا درست میشن یا درست نمیشن، یه تا حرف مزخرفی میزنن، کی به حرف اونا گوش میده؟ ولی بعضی ها اومدن هی آتیش گردوندن. الان هم نظام اسلامی داره همین کارو میکنه. اصلا مسائل ما خیلی مسائل بزرگتریه، به اونا بپردازیم. آقا عفو و بخشش چی؟ ابو سفیان انقدر مرد بود گفت غلط کردم. بعضی انقدر مرد نیستن. مرد بود هند جگرخوار، با اینکه خانوم بود ولی انقدر مرد بود بگه منم غلط کردم. آقا شما جگر عموی پیغمبر رو خوردید؟ ها غلط کردم. حالا غلط کرد بیا برو. غلط نیست، کاری نداره. آقا شما آقایی باش، ما آقاییم تو هم بخشیدیم. حله؟ چه اینجوری من نگاه میکنیم جی؟ حله؟ حله دیگه، کاری نداره. اصلا پیچیده نیست همچین آقایی بپیچونی قصه رو. بعضی اصلا اینقدر اهمیت ندارن. ما الان داریم به مسائل بزرگتر میاندیشیم. ما الان داریم میریم که قله های بلندتری رو فتح کنیم. بعضی ها میخوان ما رو مشغول بکنن به گذشته. ما اصلا مشغول گذشته نمیشیم. گذشته حل شد، تموم شد، رفت. هر کجا تو جهان اینا 2000 اگه آبرو داشته باشن. البته ما منتظر آزمایش ها و فتنه های بعدی هم هستیم انشالله. دیگه ترسیدم شما نگی خودم گفتم انشالله. ولی هر آزمایشی پیش بیاد اینجوری. اومد پیش امام صادق علیه السلام گوه اون فتنه های آخر الزمان که مؤمن از منافق شناخته نمیشه، خب ما چجوری راه رو تشخیص بدیم؟ حالا فکر کنم طرف احساس میکرده که میمونه تا آخر الزمان یا نمیدونم چی بوده، بالاخره نگران بوده. شاید هم میگفته ما نمیمونیم ولی بالاخره باید سینه به سینه منتقل بشه. حضرت پرده چادر رو زدن بالا، آفتاب اومد تو، فرمود که این چیه؟ گفت آفتابه. آقا فهمید اشتباه نمی کنم. نه دیگه، نور آفتابه دیگه، اینا دیگه زد تو. آقا فرمود حق برای اهل حق اینقدر واضحه، قصه نخور. آخر الزمان فتنه پیش میاد، ولی اونی که نمیخواد گربه برقصونه قصه براش روشنه. اونی هم که خودشو به خواب زده، حالا شما هی بخواید بیدارش بکنید، بیدار نمیشه. برای همه روشن بود. من خوشم اومد تو این فتنه، واقعا برخورد میکردم. بعضی از تیکاشو تلویزیون نشون میداد، ای کاش بیشتر نشون میداد. مردمانی که اصلا حزب اللهی نبودن یه جوری مسخره میکردن فتنه‌گرا رو، بعضا خودشون هم به اونا رأی داده بودن. آن چه کاریه؟ من از بدید یه حرفی رو بارها به سر زبونم اومده بگم، نگفتم، حالا دیگه بگم دیگه می نداره. مثلا شما فرض بکنید اینا دو سه روز بعد میگفتن آقا ما سند محرزی برای تقلب نداریم، ولی آقا به ما ظلم شد، همینجوری ما پذیرفتیم. باش. بعد تو این چهار سال، اولا تو همون موقع مریداش اگه چند میلیون بودن، 13 میلیون بودن، اولا بلا فاصله میشدن مثلا 15 میلیون. مردم اخلاقی هستن دیگه، اونا ما دمت گرم جوان مردی کردی، حالا بی خیال. بعد 4 سال هم که تا ابد نیستش که، 4 سال تموم میشه دیگه. بعدش هم هر اشکالی تو اون دولت دهم پیش می اومد، این میگفت دیدی من نگفتم؟ آقا همجوری میلیونی میلیونی اضافه میشد. اصلا تو دوره بعد اصلا نیاز به انتخابات نبود، کافی بود این آدم بیاد کاندید بشه، بیشترین رأی تاریخ جمهوری اسلامی رو به خودش اختصاص میده. هر آدم ساده ای میتونه به این تحلیل برسه. آقا چی مثلا؟ گاهی خدا شاهده ضد انقلابا این حرفا رو من میزدن، میگفتن آخه یعنی چه مقاومت بی خودیه. منتها دیگه اون کلام امیر پیامبر اکرم رو شما فرمود فتنه ها لاد فینه ها تبیرون، باید آشکار بشه. البته ما نمیگیم کسی منافقه، امیر المومنین هم در مورد خوارج نفرمود منافقن اینها، گفتن آقا اینا منافقن، آقا فرمود نه ایمان نداشتن، آفرمون چرا ایمان داشتن. از امیرالمومنین پرسیدن که خب اینا دنیا طلب بودن، آقا فرمود نه اینا زاهد بودن. آقا پس چی شد اینا؟ ها اشتباه کردن، به تعبیر ما غلط کردن. آقا شما اعدامشون کردن، خب بله وقتی وایستاده چیکارش بکنی؟ اون حکمشه. ولی در مقام تحلیل حتی حاضر نشد به اونا بفرماد منافق. خوبیاشون هم گفت بعد از اینکه همه‌شون رو قتل عام کرد، خوبیاشون هم می‌فرمود. بله این خوبی هم داشته. حالا می‌خوام بگم اینجوری شرایط دیگه، ان شاء الله خداوند متعال ما رو روی نوار پیروزی نگه داره. چقدر این فتنه برکت داشت واقعا برای من بکرد. تو اون تظاهرات 9 دی من یادم نمیده یه کسانی شرکت کرده بودن، واقعا بعضیشون تلویزیون هم گفتن مصاحبهشون تو هیچ تظاهرات شرکت نمی‌کردن، نه اینکه حالا ضد انقلاب باشه، میگه حالا دیگه مردم میرن دیگه، این دفعه دیگه همه جوشی شده بودن اخوان بیرون دیگه. دشمن غلاف کرد، گفت یه کمی دیگه ادامه بدیم اینا با همین تظاهرات یه میان 3-4 تا کار اساسی برای مملکتشون انجام میدن، ما بیچاره میشیم. دشمن عقب نشست از ترسش. و بعدش هم خدا وقتی که حالا ما یه تحلیل معنوی هم بکنیم، بله اینا که دیگه خیلی تحلیل عقلانی عادیه، البته با اتکای به اون روایت تطبیق تاریخی و ایناست. من میخوام بگم که شما فکر میکنید اگر کسی امامو اذیت کرده باشه، همینجوری دارم سوال میکنم ها، هیچ ربطی هم نداره، همینجوری کلا امامو اذیت کرده باشه و امام به خاطر مصلحت از دستش اذیت شده باشه، هیچی نگفته باشه، شما احتمال میدید یه آدم عاقبت به خیر بشه؟ احتمال نمیدید یه روزی رسوا بشه به دست خودش؟ اینه دیگه. اینایی که الان دارن آقا رو اذیت میکنن، انشالله که کسی نباشه اذیت کنه، ما همینجوری داریم میگیم، حرف قبلیمون هم همینجوری زدیم، همینجوری حرف زدن چه اشکال داره؟ اون به صورت همینجوری یعنی معنای فرضی. هر کی امامو اذیت کرده باشه آخر سر این رسوا نمیشه؟ هر کی الان آقا رو اذیت کنه آخر سر زمین نمیخوره؟ محکم زمین نمیخوره؟ نمیخوره؟ میخوره؟ میخوره؟ سخنی تموم شد یا چی بگم؟ اما چی توضیح بدیم برای این ملتی که فهم میگی میره فرزاد چی بگم؟ خدای ما دوست نداریم شاهد زمین خوردن آدم ها باشیم، ولی هر کی میخوای زمین بزنی زمین بزن، قالش کنده بشه بره دیگه. چیکار کنیم آخه؟ چیکار کنیم دیگه؟ دورانی شده که مظلومیت ها کوتاه مدته. این مظلومیت ها انشاءالله یکی پس از دیگری برطرف خواهد شد. اینقدر دلها آماده است برای جذب به حق که حد و حساب نداره. اصلا عجیب شده، خدا شاهده من دیگه یه جوری نشینید که انتظارش باشید من روزه بخونم ایام ربیع و بفرمایید ایام جشن ولایت امام زمان علیه السلام و عمر سعد هم ظاهرن تو همین ایام به قتل رسیده. یه اصل تاریخ میگن اینه، عمر سعد براخره این ایام بوده، عملیات مختار نمیدونم. ما که به دلیل پیروزی حق بر باطل کلن شادیم، کلن هم تو عزاداری هامون با شادی گریه میکنیم. دیدین جوونا داد میزنن تو روزه ها گریه میکنن، آخ حسین، آخ عباس من، یا دیدی شنیدی یا نه اینا رو؟ اینا اگه افسرده بودن آب میشدن، صداشون در نمی اومد. اینا شادن اینجوری گریه میکنن. دیدی داد میزنه، به غیرتش برخورده داد میزنه، آخ حسین، اینا میخواد بزنه با، میخواد بگی منو میخوام انتقام بگیرم. و اصلا روحیه روزا رفته تو این خطا. از اولم فهمیدن اونا که برای ما فریاد بزنن، الان روزا این جبش هست، سبکی شده. ایشی خجالت نمیشه که خودشو زمین خورده نمیدونه. همه ماشالله گردن ها کشیده و دیدی که شعارای کلنا عباس و کیا زینب و خیلی. آقا تو داری مثلا میگی گریه و روزه، گریه است اتفاقا بیشتر هم میشه. شما بعد از ظهور یک گریه خواهی کرد برای روزه های ابوالفضل عباس که تو عمر تاریخ تشیع این گریه ها نشده، به عنوان علمدار مردم به احترام میگذارن، بعد عشق میریزی برای ابوالفضل عباس، همچنین قهرمانانه گریه میکنی. حالا یه داستان بگم به جای روزه و از این آقای رسول ترک که یه کمی بچه محل شما بوده، یه کمی این بالا مالا ها بوده، دیدم کتابشو نوشتن، اون کسی که خاطراتشو جمع میکرد برای من میگفت. بازار تهران یه افسر طاغوتی بالاخره اومده بوده دسته عزاداری رو جمع کنه و چیکار کنه و اینها. این میگه من میرم اشکشو در میارم. میگن بابا این طاغوتی اصلا یه حال گریه نیست، این اومده دسته رو به هم بزنه. میگه نه میرم. میاد و بهش میگه ببین آقا، حالا من نمیتونم اجرا کنم اون چیزی که از اون دریافت کردم تو خاطراتش، لوتی بوده دیگه برای خودش، چابوکش و اینا بوده. یا آقا جون تو فرماندهی، مثلا برای خودت سرهنگی، تو میفهمی یه حرفی رو که این عزادارا نمیفهمن هرچی من بهشون میگم، نیست علیه عزادارا یک کلمه گفته بوده اون افسر آروم میشه، میگه من هرچی میگم اینا نمیفهمن، شما میفهمی آقا اینا رو. میگه چیه؟ میگه آقا یه سرباز بیفته زمین کسی باش کاری داره؟ دشمن؟ میگه نه. میگه ولی یه افسر زمین بیفته میان تیکه دیکش میکنن، میان قبهش رو برمیدارن، چیکار میکنن؟ خوشحال میشن. آره بابا عباس فرمانده بوده زمین افتاده، اومدن تیکه تیکش کردن، اینا نمیفهمن. میگه اینقدر گفت که این فرمانده کلاش رو زد زمین، شروع کرد گریه کردن.
گفت زنمش دیدی حالا دست رد شه بره دست رو از جلوش کشون برد. حالا میخوام بگم شما انشالله در اوج نصرت و فتح و پیروزی گریهاتون ملس و همچنین قشنگ و مزدار خواهد شد. خدایا هر آن بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای، هر آن بر عزت جامعه اسلامی بیفزای. خدایا حالا که دیدیم ما حرفه‌ای هستیم توی از بین بردن فتنه، همه فتنه های عالمو به دست ما نابود بگردان. خدایا مقدمات ظهور حضرت رو به دست ما فراهم بگردان. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان، تروریست هایی که درست کردن به جان خودشون بینداز. خدایا هر آن هر لحظه بر اتحاد این ملت، بر اتحاد جامعه اسلامی، بر اتحاد جهان بشریت علیه کفر افزود، این اتحاد رو زیادتر بگردان. خدایا ارتباط های قلبی مؤمنین رو بیش از پیش زیادتر بگردان. خدایا ما رو همونجوری که عاشق تر برای امام زمان علیه السلام قرار میدی، عاشق تر برای همدیگه قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما، صلوات ختم کنیم.